و اقصی نقاط کشور حضور دارند نشون دهنده پتانسیل و نیروی خارق العاده فرهنگی کشور ماست و باعث افتخاره. بعضی موقع که درگیر رقابت میشیم، بعضی موقع که دلمون از بعضی از بیمهری ها میگیره، حق داریم ناراحت باشیم، حق داریم نگران باشیم، ولی یادمون هست که ما یه سینما داریم، ما یه فرهنگ داریم و این فرهنگ جایگاه متعالی و جایگاه بالایی داره. ما به سفر میریم با سینما، یعنی سینما ما رو به یک سفری میبره که اون سفر برای هر کسی قابل درک نیست، برای هر کسی قابل فهم نیست. ما آغازیدن چرا دوچار شدن رو با سینما در حقیقت تمرین میکنیم. این عرایض رو من به عنوان شاید حق به میکروفون یا حق این که با شما چند شبی صحبت کردم به خودم جسارت کردم خدمتون عرض بکنم که اگه منم نیستم، اگه ما هم نباشیم، حواستون به سینما ایران باشه. به جز این نکات، ما آخرین فیلمی که امشب دربارش حرف خواهیم زد فیلم درب هست. مثل درب نوشته میشه ولی درب خونده میشه. کار آقای سید هادی محققی که برادرشون آقای سید رضا محققین رو تهیه کردن. دو بازیگر محمد اقبالی و سید هادی محققی در حقیقت اونو بازی کردن. بناست آقای پیمان شوقی درباره این فیلم حرف بزنن که همکاران من به من بفرمایید پشت خط هست یا نه. بله آقای شوقی مجدداً، یعنی مجدداً که در خدمت شما سلام عرض میکنم. این چند شب پیش هم که الحمدلله صدای نازنین شما رو شنیدیم. بفرمایید که درباره درب چه حرفی برای گفتن است.
سلام عرض میکنم جلیل عزیز خدمت شما، خدمت همه همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو برنامه شب چرا. من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در واقع دارم درباره فیلمی صحبت میکنم که یکی از شریفترین فیلم های راهیافته به این دوره جشنواره است. فیلمی به شدت انسانی با یک فرم ویژه، فرم خاص، از درب از جمله فیلم هایی که نگاهش به سینما نگاه ویژه است، نگاه گیشه و نگاه تماشاگر پسند و نگاه هیجان آفرین و تعلیق آفرین و اینها نداره، بلکه فرصتی هست برای همراه شدن با یک برشی از زندگی و تعمق در زندگی و مفهومش. سید هادی محقق رو ما چند سال پیش با یک فیلم دیگه در همین رده، یعنی سینمای فرمگرای انسان محور، دیده بودیم با فیلمی به اسم ممیرو که بعد از جشنواره فجر این توفیق هم داشت که در یک تعدادی از جشنواره‌های آسیایی اگه اشتباه نکنم مطرح بشه و بدرخشه. در درب ما استمرار همون نگاه هادی محقق در فیلم قبلیش رو میبینیم. من البته فکر میکردم اون فیلم اولش هست و این فیلم دومش، بعد که مراجعه کردم دیدم نه، فیلم های بلند دیگری هم ساخته ولی شاید اون اولین فیلم سینماییش بود. و در آخرین روز جشنواره برای اهالی رسانه این فیلم به نمایش در اومد و اینم میخوام اضافه بکنم که این فیلم بود که من امروز دو بار به تماشاش نشستم.
به به.
بعد از بار اول که دیدم و حس کردم که با وجود اینکه خب فیلم 90 دقیقه شاید حدود
90 دقیقه بود،
20 تا 30 تا پلان بیشتر نیست، ولی
علاوه اکستریم لانگ شات های بسیار
خیلی درگیر کننده و حس کردم باید حتما یه بار دیگه این فیلمو ببینم. با یک بار دیدن اغنا نشدم و به خاطر همین واقعا توصیه میکنم. فکر میکنم هرچند اینجور فیلم ها خیلی فرصت اکران معمولا پیدا نمیکنن
متاسفانه، بله
سیستم فعلی، آره، ولی من پیشنهاد میکنم که شنوندگان که به اصطلاح عجز و علاقمندان جدی سینما هستن اسم درب رو به خاطر بسپارن و در فرصتی که احتمالا کوتاه خواهد بود این فیلم به اکران عمومی در میاد حتماً به تماشاش
بنشینم انشالله. من حالا فرصت نشد برای بار دوم ببینم درگیر مصاحبه و این شلوغ کاری های آخر جشنواره بودیم میزبان و میهمان میشدیم هی، ولی منم این حس رو داشتم که دلم میخواد یک بار دیگه به خاطر مدل نگاه کردن و طبیعت فوق‌العاده‌ای که این فیلم در اون اجرا شده بود این رو ببینم. قصه فیلم رو برای ما بگی اشکال نداره، چون جز قصه‌ای نیست که دونستنش باعث بشه که مخاطب ریزش کنه.
قصه فیلم همونطور که خود کارگردان توی بولتن‌های روزانه جشنواره توضیح داده، در واقع برگرفته از زندگی واقعی یک مأمور اداره برق، یک مهندس اداره برق در منطقه کوهکیلوی، استان کوهکیلوی بویراحمد هست، که در واقع زندگی روزمرهش یه چیزی بسیار فراتر از وظیفه اداری خودش برای ساکنان اون منطقه که عمدتا ساکنان محرومی هم هستند خلاصه میشه. هرچند قصه به قول شما قصه پر فراز و نشیبی نیست که گفتنش مثلا بخواد باعث لو رفتن و اینا بشه، ولی من ترجیح میدم خیلی وارد بحث قصه اصلا رو در فیلم درد، فیلم های مثل درد نشیم، چون اون عرصه که این فیلم ها در واقع با مخاطبشون مواجه میشن و چنگ میندازن به یقه مخاطب به اصطلاح و همون جذب خودشون میکنن، عرصه قصه و داستان پردازی نیست، یک جور سینمای خالص هست. و به خاطر اینکه اینجور فیلم ها حالا یه مقداری نامتعارف محسوب میشن و شاید با سلیقه خیلی از حتی کارشناسان یا منتقدان هم
با سلیقه هالیوود پسند اصلا دور در نمیاد.
آره، ولی مثلا الف بای یک سینمای درست رو به شدت توی این فیلم ها میشه دید. من فقط یه مثال میخوام بزنم، حالا شاید لازم نباشه بحث خیلی تخصصی بکنیم. توی سینمای کلاسیک معمولا میگن که کلوزآپ بازیگر مثل چیز میمونه، اندوخته اصلی فیلمساز میمونه و اونو باید خیلی بجا مصرف بکنه، چون به شدت در کار انتقال احساسات. در فیلم های معمولی متعارف ایرانی ما میبینیم چیزی که همین جوری خرج داره میشه فقط کلوزآپ چهره های بازیگران، یه بخش شاید به خاطر مسائل تجاری باشه متاسفانه، یه بخشش هم شاید به خاطر اون اینکه فیلمساز میخواد حالا خیلی ضریب اطمینان خودش رو از ارتباط حسی تماشاگر با فیلم بالا ببره. ولی توی فیلم درد ما فقط پنج بار و پنج نوبت کلوزآپ داریم و هر کدوم از این کلوزآپ ها در دل به قول همون شما اکستریم لانگ شات ها، نماهای بسیار وسیع و بزرگ که قرار میگیرن، هر کدوم هم دلیل منطقی داستانی دارند و هم اساسا یک دفعه جهان فیلم رو دگرگون میکنن. میخوام بگم که یه وقت اشتباه نکنین که خیلی از فیلم های اینچنینی به نظر میاد از یک الگوی ثابت و کلیشه شده مورد پسند جشنواره‌های خارجی تبعیت میکنن. ممکنه خیلی از فیلم های ما اینجوری باشن، فیلم های جشنواره یا جشنواره پسند بهش رو میگن، ولی سید هادی محقق مشخصا ثابت کرده تو این دوتا فیلمش که جز این دو دسته نیست، سینما رو میشناسه، زبان سینما رو میدونه و خیلی هم کامل و خیلی هم بجا و درست ازش استفاده میکنه. اینه که فیلمش علارغم ریتمش، علارغم کمرنگ بودن قصه، شدیداً بیننده رو درگیر میکنه با خودش.
درسته؟ من میخوام یه اشاره بکنم، حالا شما چون قصه رو نگفتین، به صداگذاری خوب حسین گورچیان در این فیلم. دقت کرده باشین بالاخره ظرفیت های فیلم در صدا متبلور شده بیش از اون ظرفیتی که مثلا اگر 20% 30% به فیلم اضافه کرده. وقتی باد در علفزار میپیچد و گندمزار به رقص در میاد و بلبلان میخوانند و ترکیب این صدا و نت بودن این صدا و شنیدن این صدا در گوشه گوشه سالن کار فنی خاصی رو میبره، مخصوصا تو فیلم های خلوت اینجوری. شما تو فیلم شلوغ حالا مثلا انفجاری هست، چیزی از تو انفجارم یادت بره شاید خیلی اتفاقی نیفته، ولی توی این فیلم انصافا اگر صدای یه بلبلی که یه لحظه یه جایی دیدی نشنوی، احساس میکنی یک چیز درست و درمون کم داره. صداسازی این فیلم و طراحی صدای این فیلم به نظرم جز نکات خیلی خوبی بود که البته هیئت داوران جز نامزدش نیست.
بله.
حتی دلیل هم داره به قول خانم،
نه صدا گذاری و نه صدا برداریش هیچ کدوم جز کاندیدا نیست.
به نظرم میتونست بلاز فنی باشه. دلیلش هم خانم انسیه شاه‌حسینی پریشب به من میگفت که عموماً صدا و در حقیقت جلوه‌های ویژه صداگذاری خودشون از سازندگان و کارگردانان سینمای دفاع مقدس است. میفرمودن که کلن درگیر این جایزه ها درگیریشون حوزه سینمای دفاع مقدس است، چون اونجا پر سر و صدا است و منطق داره. باز مثال میزدن، میگفت مثلا فلانی که با من کار میکرد هی بی خود بی جهت انفجار مثلا میترکون سر میدن، برای چی؟ میگو آقا بذار ما هم سیمرغ بگیریم دیگه. خب حالا این از این شوخی گذشته، من احساس کردم حالا این فیلم که اومده تو جشنواره، فیلم شریفی هم است به زعم شما و ما، مثل بعضی از فیلم ها نیست که اصلا نشه ازش دفاع کرد، قابل دفاع است توی پروداکشن خودش، اندازه خودش. چه اتفاقی می افتاد اگر مثلا کار فنی این فیلم که انصافا کار فنی خوبی هم بود دیده می شد؟ این رو نمی دونم در حقیقت و آرزو می کردم دیده بشه.
من فکر می کنم اگر این بحث رو بخوایم ادامه بدیم می رسیم به بحث مفصل جداگانه که میشه حکایت آسیب شناسی مثلا داوری ها در جشنواره فجر، نه امسال فقط، ادوار جشنواره فجر که خود معمولا مثلا دلخوری های مرسوم درش پیش میاد که کاندیداهایی که مثلا برنده نشدن معمولا دلگیرن یا اعتراض دارن، بلکه خب خیلی از کسایی که اصلا دیده هم نمیشن، کاندید هم نمیشن، متاسفانه نمیخوام بگم حقشون ضایع میشه، چون کار هنری به جایزه نیست، به هر حال کار هنری موندگار هست و بعد تبدیل میشه به یک اتفاق کلاسیک و کلاس درس و نسل‌های مختلف یا گروه‌های مختلف تماشاگر ازش بهره میبرن. ولی خب آدم حیفش میاد وقتی یه امکان درخشانی هست که میتونه الگو بشه و حداقل باعث تشویق بشه و این دیده نشه، خب آدم دلش میسوزه.
بسیار عالی. من چون شناختی از دیدگاه و نظر جناب علی دارم، میخواستم بحث رو بریم سراغ یه بحث کوچولوی درباره نامزدهای بازیگری بخش مرد داشته باشیم که احتمالاً میدونی یا من براتون بخونم.
نه میدونم. بله.
ما تصور میکردیم آقای امین حیایی و آقای پژمان جمشیدی حتما باشه و حدس میدادیم تورج الوند هم تو این لیست باشه، اما مهدی نصرتی برای فیلم زد من احساس نمی کردم، یعنی من فکر کردم که نباشه، ولی خب ایشون هم هست. الان در حقیقت دو نام جدید داریم و دو نام قدیمی، درست عرض میکنم؟ یکی از دیگه جا افتاده.
خواهش میکنم. البته آقای نصرتی که خیلی جدید نمیشه، ولی تو تیفه. بله جدید،
تیفه نامزدها جدیده دیگه در حقیقت. بله. نامزدی داشته مگه قبلا؟
نه نامزدی نداشت. فکر کردم منظور بازیگر جدیده. در حد تورج الوند.
نه تورج الوند که وارد شده و نامزد شده و خب همینجوری که تو فیلمم عروسی کرد و رفت، فکر کنم اصلا سیمرغ هم بگیره اینجوری که داره میره دیگه. بعضی از شانس ها مثل همون فیلم هست دیگه. سلام علیکم گفتن برو این دختر رو بگی، بعد ازدواج کرد و رفت. حالا نامزد شده و سمپاتی هم داره، یعنی طرفدار هم زیاد داشت تو سینمای رسانه من دیدم و دوستان حرفه‌ای هم نسبت بهش سمپاتی داشتن و فکر میکنم که خیلی دور از دسترس نباشه. حالا هرچند که من خودم حالا دیگه این آخرین برنامه مونه، ولی تصورم اینه که امین حیایی سیمرغ رو بگیره، مثلا به نظرم با یه فاصله هم ممکن آقای جمشیدی، ولی آقای تورج الوند یا آقای نصرتی روی کاغذ که شانس دارم، ولی تورج الوند هم غیر قابل پیشبینی، ممکنه مثلا دل هیئت داوران رو برده باشه و یهو بیاد بالا دیگه، یعنی بازیگر جدیدی به سینما ایران هم اضافه شده هم سیمرغ گرفته باشه. چند درصد فکر میکنی اتفاق بیفته؟
حقیقتاً چون میدونید که ما در بحث داوری های جشنواره های سینمایی خیلی باید متکی به تصادف و اتفاق و سلیقه مثلا هیئت داوری و حتی بعضاً حاشیه های مثلا مربوط به اون دوره جشنواره یا زمان نمایش فیلم باشیم. این نه این که برای جشنواره فجر باشه، فکر میکنم اصولاً یکی از ویژگی ها و یکی از حتی شاید بشه گفت خوشمزگی های این جشنواره های سینمایی، رویدادهایی که شکل جشنواره رو دارن و واقعا هر چیزی میشه، منتها در یک هیته ای من یادمه که یه بحث قدیمی از دوره آقای کیارستمی روحشون شاد و نابازیگرهای ایشون که معمولا میدرخشیدن در فیلم ها مطرح بود و اونم این بود که مثلا آیا چقدر حرفه‌ای و حتی به صلاح یک بازیگر تازه وارد یا نابازیگر هست که در حد مثلا کاندیدای یک جشنواره حرفه‌ای در کنار مثلا بازیگران پرسابقه قرار بگیره.
سیمرغ هم میدادن، البته چند نفری هم گرفتن از این سیمرغا.
خب بله همینطوره، مثلا بازیگران کودک و نوجوان هم بودن. بله. بازیگر میخوام ببینم، منظور نکتهش اینه که من فکر میکنم اگر قرار بر این باشه که به هر حال یک حساب و کتابی بر اصول سیاست گذاری رویدادهای سینمایی حاکم باشه، این باید مشخص بشه. من فکر میکنم حوزه هستش که حرف و حدیث همچنان درش وجود داره و با توجه به سوابق ذهنی که ما داریم، یه وقتی دور از ذهن نمیدم که اگر بحث مثلا احیانا توزیع جوایز میان فیلم های مد نظر برگزار کنندگان پیش بیاد، که من واقعا هیچ وقت عضو هیئت داوری نبودم یا از نزدیک ندیدم، نمیدونم این ممکنه این اتفاق بیفته یا نه، فقط حرفش هم
بالاخره شهاب حسینی بازیگر و تو هیئت داوری هم هست، ممکنه یهو بالاخره میلش بکشه چون نظر اون صاحبتر میشه در اون حوزه، ممکنه مثلا سمت الوند بره. خب ممکنه که مثلا مدل رابطه‌ای که با بازیگر حرفه‌ای مثل جمشیدی و مثل حیایی بخواد تاثیرگذار آدمه دیگه.
بله مسلما اینطوره، یه مقداری به هر حال ذهنیت حمایتی هم همیشه از سازواردها شهاب حسینی داشته.
بله.
که به هر حال همه اینا شانس تورج الوند رو بالا انداخته. ولی من یکی دو تا غایب فقط میبینم توی چیزا به اصطلاح بازیگرها، یکم برای من تعجب برانگیزه و در رأسشون مثلا من فکر میکنم حق امیر آقایی برای فیلم خائن کشی بود که به اصطلاح جزء نامزدها باشه. شما چی فکر میکنید؟
و دیگه چون وقتمون کمه،
حالا همین مورد امیر آقایی چون خیلی بازی ویژه‌ای داره.
به نظرم فیلم خائن کشی با کارهای قبلی آقای کیمیایی متفاوت بود. چند تا نامزد هست، مثلا من طراحی لباسشو خیلی پسندیدم و دیدم که مارال جیرانی نامزد هست و
یادم دیروز به طراحی صحنه و به گریمش هم اشاره میکردی که خوشبختانه هر دوتاش جزو کاندیدا هستن، ولی از تیم بازیگریش مثلا هیچ کس نیست. فیلم برداری موسیقی،
فیلم برداریش هم خیلی خوب بود،
میتونست حضور داشته باشه. آره حضور
شاید نداره، گفتن آره. سلامی زیاد مثلا مطرح شد ها.
شاید بخاطر این
آخراش به پیمان جان، ما حکایت این دفتر اینجا داره بسته میشه و حالا بعدم با هم حرف میزنیم درباره این حوزه. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی، با ما هم کلام شدی، لذت بردیم. شب و روزت خوش باشه و امیدواریم که این روزهایی که با سینما گذشت دلمون شاد بود، روزهای دیگه همون هم همینطور بشه. به مراد دلتون همه مردم برسم، یعنی همه مردم ایران به مراد دلتون برسید، اونی که ته دلتون آرزو میکنید همون اتفاق بیفته براتون. شاد باشید، شادی حق شماست و حق ما. سینما رو فراموش نکنید. شبتون بخیر، باقی بقایتان.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. برنامه گفتگوی من با من رو در این ساعت تقدیم می‌کنم. گفتگوی من
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتان مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
باید کتاب خوند. هر کتاب تجربه نگارنده است که در کمترین حالت ما را از تکرار اون تجربه بی‌نیاز می‌کنه. ما برای درک هستی، برای آگاهی نیازمند بهره‌گیری از تجربه دیگرانیم و الا عمر محدود و فرصت کم. متأسفانه سرانه مطالعه در کشور ما پایینه. البته دلایل متعددی داره و صرفاً به خاطر نخواستن نیست. هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست. با این همه هنوز هم سهم تصمیم و اراده در کار مطالعه به مراتب مهمتر از باقی دلایله. یکی از مهمترین دلایل اما استقنای ماست. میلی و اشتهایی نیست. بهترین و خوشمزه ترین غذاها پیش اون که اشتهایی نداره بیمزده است. شرط نوشیدن آب تشنگیه. تشنگی وجود نداشته باشه دلیلی نداره کسی رغبت به نوشیدن آب پیدا کنه. ما بیمیلیم. بی اشتهاییم، ما تشنه نیستیم، سوال نداریم. تموم جوابهای عالم که مقابلت باشه، تا سوالی نداشته باشی سر سمت پاسخ نمیگردونی. حافظ خوب تصویر کرده این موضوع رو. طالب لعل و گوهر نیست و الا خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود. قدما اعتقاد داشتن لعل و گوهر در معادن بر اثر تابش آفتاب تجسم پیدا میکنه. سالها تابیدن خورشید به پیکر یک سنگ اون رو به لعل مبدل کرده. حالا حافظ اشاره میکنه که نگاه کن، خورشید همون خورشیده که میتابه. با همون درخشش و با همون تلعلع و با همون زیبایی. خورشید همچنان در کار تابشه. بی‌دریغ شعاع آفتاب رو میتابونه ولی خواهنده‌ای، طلب کننده‌ای نیست. اون سنگ که بخواد خورشید بهش بتابه و گوهر بشه، اون سنگ که طالب لعل شدن وجود نداره. طلبی نیست، خواهشی، تقاضایی نیست. اگر لعل و گوهری امروز به دست نمیاد، دلیلش کمکاری خورشید و قلت آفتاب نیست. تمنایی برای لعل شدن وجود نداره. گفت، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. یه جور دیگه بیان میکنه همون مطلب رو. به لحنی و زبانی و به تمثیلی دیگه. دردی نیست، دردمندی نیست، دوا هست، درمان هست، طبیب عشق درمان کننده است، درد رو به درمان میرسونه. پیش او داروی همه دردها هست، ولی به کی بده دارو رو؟ دوا رو برای کی تجویز کنه وقتی دردمندی نیست؟ درد که باشه، دردمند به دکتر، به طبیب رجوع میکنه تا طبیب به علم و تجربه مداواش کنه. و ولی حتی بهترین اطبا هم بهترین داروها رو هم اگه در اختیار داشته باشه، اگه چاره‌ای برای همه امراض دانسته باشه، وقتی دردمندی نیست، وقتی طالب درمانی نباشه، تقاضا کننده‌ای، خواهنده‌ای، جوینده‌ای نباشه، طبیب دارو رو به چه کسی بده؟ چه کسی رو درمان کنه؟ این سرزمین در سابقه خود صاحب گرانبهاترین گنج هاست. پیشینه غنی فرهنگی این کشور مالامال از آثار عظیم و شأنی است که به همت بزرگان و به سعی روشنان زمینی برای زمین یادگار موندن. همه جهان ما رو به این سابقه و با این شناسنامه میشناسه. حافظ رو، خیام رو، مولوی و عطار رو، چندان از این سیرفیان در حوزه ها و رشته های مختلف هستند که بسیاری از ما حتی اسم اونها رو نشنیدیم. بزرگانی که آثارشون مثل رازی، مثل قیاس الدین جمشید کاشانی، مثل ابن سینا و ابو ریحان بیرون از این دیار در بزرگترین مراکز علمی جهان بارها و بارها تدریس شده و این آثار بارها و بارها به زبانهای مختلف دنیا تجربه شده و بسیاری از مشتاقان در جای جای این جهان اونها رو خونده و از اونها آموختند. همین آثاری که ما در سابقه خود داریم و به همان زبان سخن میگیم و با همان سرمشق هنوز می نویسیم. ما کنار این چشمه های جوشانیم، اما میلی و اشتهایی نیست، برای همین بی نیازیم. همه جواب های عالم رو اگه بدونی، وقتی سؤالی نداشته باشی به طرفت العینی اونها رو از یاد می بریم. برای همین اون حکیم گفت آب کم جو، تشنگی به دست آور. تشنگی میل، اشتهاست، خواهش، نیاز، خواستنه، سؤاله که موجب حرکت میشه. حرکت عین بودن، عین زندگیه. نگاه اگه کنی، تمام عالم در حرکته، در حال شدنه. هیچ چیز ساکن و ثابت و ایستا نیست. همه چیز مثل چشمه‌ای روانه. زیرا حتی آب با همه زلالی و پاکی که در ذاتش داره، اگه حرکت نداشته باشه، اندک اندک بویناک میشه و میشه مرداب، میشه گنداب. حتی آب بی حرکت میگنده. حیات نیازمند حرکته. حرکت زمیمه ی حیاته، به اون منظم شده، باهاش هست، همراهشه. اون که حرکتی نداره زنده نیست، پویا و بانشاد نیست. اون که حرکتی نداره خسته و افسرده و بلکه مرده است. استادی داشتیم وقت تحصیل اصرار داشت که او رو استاد صدا نزنیم. میپرسیدیم چرا؟ میگفت آدمی طبعش رعنایی رو دوست داره، دوست داره ازش تعریف کنند، لذت میبره، هرچند که ازش اکراه داشته باشه باز هم دوست داره این تعریف کردن رو، این القاب و اسامی رو. وقتی زیاد شنید کم کم باور میکنه، یقین میکنه که این چنینه، همون جور که بهش میگن. مثل همون قصه که بارها به معلم مکتب خونه گفتن ناخوشی، همون جور که او باور کرد آدم تعریف مردم رو باور میکنه، قبول میکنه که استاده، که میدونه، که بلده. وقتی پذیرفتی، اول اتفاقی که رخ میده اینه که گوش و هوش آدم بسته میشه، چون اون که میدونه نیازی به شنیدن نداره، او بلده و لذا باید زبان باشه برای بیان. دیدی بارها کسانی رو که تصور میکنن چیزی رو میدونن، اون وقت هرچه طرف مقابل میخواد براشون توضیح بده اصلا گوش نمیگیرن، یعنی توجه به حرف طرف نمیکنن، اصلا حوصله شنیدن ندارن. اون میانگاره بلده، میدونه و لاجرم دلیلی نداره که بشنوه. گوش که تعطیل شد، دیگه یاد گرفتن و آموختن از میان میره. وقتی همه جوابها پیش تو باشه، تو سوالی دیگه نخواهی داشت. گمونم باید خودمون رو دوره کنیم. باید بیش از جواب دنبال سوال بگردیم. باید هر شب از خودمون بپرسیم، با خودمون مرور کنیم، ندونسته هامون رو، سوالات بی جوابمون رو. باید تأمل کنیم. باید به درک آتش برسیم. باید پیش از آب و بیش از آب دنبال تشنگی بگردیم. تشنه که نباشی، آب خوردن لذتی نداره. حتی بی تشنگی آب رو نمیشه فهمیم. نماز اگه نیاز نباشه بی حلاوته. از خدا نیاز طلب کنیم. نیازی که ما رو به درک کیف نماز، به فهم حضرت بی نیاز برسونه. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. از شما عزیزان سپاسگزاریم که عنایت و توجه دارید به برنامه های این شبکه. امیدوارم